اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام و خیر مقدم محضر همه شما عزیزان. ان شاء الله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله و المنه به خطبه 171 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام لما عزم علی لقاء القوم بصفین. این جملات را امیر المؤمنین وقتی بیان کردند که حضرت تصمیم به جنگ با معاویه و جنگ صفین گرفتند. به عنوان مقدمه محضر شما عرض می کنیم امیرالمؤمنین ابتداءً قصد جنگ نداشتند، نه با معاویه. در هیچ کدام از جنگ ها امیرالمؤمنین پیش قدم نبود، بلکه تعبیر خود حضرت اینه که شما حتی شروع کننده جنگ هم نباشید، بگذارید دشمن شروع کنه، چون شما حجت دارید و کسی که حجت داره، استدلال داره، حق با اوست، جنگ رو شروع نمی کنه. ولی از اون طرف هم می دانیم که باز در جهانبینی امیرالمؤمنین فرمود که هیچ گروهی مورد حمله قرار نمی گیرن مگر اینکه خار می شوند. اگر شما گذاشتی دشمن به خانه و کاشانت حمله کرد، چه برنده جنگ بشی چه شکست بخوری، در هر صورت شکست خورده ای، چون زیر ساختهای تو، چون امنیت تو خدشه‌دار شده. خب حضرت ابتداعا قصد جنگ نداشت، چند نفر را هم حضرت برای مذاکره فرستاد، ولی معاویه ملعون گاهی اونها رو می خرید، گاهی مذاکرات رو طولانی می کرد اونقدری که فرسایشی می شد و دیگه اصلا محتوای مذاکره از دست می رفت. امیرالمؤمنین دنبال اصلاح بود، ولی معاویه لشکرکشی رو شروع کرد و طبق همون مبنایی که عرض کردیم حضرت هیچگاه حاضر نیست سکوت کند، بنشیند تا دشمن به مملکت اسلامی، به سرزمین اسلامی حمله کند. امیرالمؤمنین هم حرکت کردند و تصمیم به جنگ گرفتند. این خطبه را حضرت در این حال و هوا بیان کرد. البته این که ما میگیم خطبه، این یکی از ضعف‌هایی است که در نهج البلاغه موجوده. ببینید این اکثریت این جملاتی که ما می‌خوایم بخونیم دعاست. ما در نهج البلاغه یک عنوانی به نام دعا نداریم، یا خطبه است یا نامه است یا حکمته. ولی در کتب دیگر، مثلا در کتاب تمام نهج البلاغه، آمده کلمات حضرت رو به چند دسته تقسیم کرده. کلمات و خطبه ها جداست، نامه ها جداست، وصیت ها جداست، ادعیه جداست، کلمات حکمت آموز جداست. این جملات رو بیشتر باید در قالب دعا تفسیر کرد، اگرچه در پایان خطبه حضرت چند توصیه هم دارند، ولی اکثریت این جملات دعاست. خب فرمود که اللهم رب السقف المرفوع. توجه کنید به حال و هوا، امیرالمؤمنین تصمیم گرفته عازم جنگ بشه، حالا شروع میکنه به دعا خوندن. این خودش خیلی نکته دقیقی است. خب اگر ما باشیم میخوایم جنگ شروع کنیم، همش دنبال اینیم آقا تجهیزات بردارید، آقا سلاحتون رو تیز کنید، آقا جمعیت بیشتری با ما همراه بشه، حضرت به این عده و عده توجه نمی کنه. اللهم رب السقف المرفوع، او داره با خدا حرف می زنه. اگر ما با خدا ائتلاف کنیم، همه این جنبیات و فرعیات خود به خود اصلاح میشه. مشکل ما اینه، ما با مردم، با ابزار، با وسایل ائتلاف می کنیم، ولی با خدا نه. خدا نمی گذاره این وسیله کار کنه، دل مردم رو با تو همراه نمی کنه. ولی تو با خدا دلت رو صاف کن، حرفت رو بزن، خواستت رو مطرح کن، اون مغلب القلوب است، او دلها رو به سمت تو می چرخاند، او ابزار و وسایل دست تو را کارساز می کنه، به شرط اینکه تو با خدا باشی. لذا می بینید در موارد متعدد وسط جنگ با خدا حرف زدن چه معنایی داره و معناش اینه تو باید با خدا باشی حتی در اوج سختی ها. این آرامشی که به انسان میده، این طلبی که انسان از خدا میکنه، قدرت مطلقه است، هر کاری رو میتونه انجام بده. ما در جنگ هایی که با نفس خودمون داریم باید از این جملات امیرالمؤمنین درس بگیریم. در جنگ با نفس ما دستمون واقعا بسته است. خیلی قدرت نفس زیاده، قدرت شیطان زیاده. ما تنها در یک صورت میتوانیم پیروز بشیم، با دعا، با توسل، با حرف زدن با خدا، استعانت جستن از خدا. اگر روی قوای خودمون حساب کنیم و روی نماز شب خودمون حساب کنیم، با اینها شکستمون قطعی است، راه به جایی نمیبریم. فقط اینه که ای ایاکه نعبدو، ایاکه نستعین، تو کمک کن، تو به داد برس، هوای ما رو داشته باش، نگذار گمراه، دعا کنیم، که خود این دعا کردن فتح بابی است برای توجه خدا. خدا دوست داره کسانی که اهل دعا هستن. در قرآن کریم فرمود اگر دعای شما نبود خدا به شما اعتنایی نمی کرد. یعنی دعا کنید تا خدا اعتنا کنه. خدا قوی است، اگر اعتنا کرد تو قوی میشی. خدا قدرتمنده، اگر اعتنا کرد تو قدرتمند میشی. همه ابزار و وسایل در اختیار تو قرار میگیره. با این دید باید خطبه را خوند. حضرت در شروع جنگ وقتی که تصمیم به جنگ گرفت شروع کرد دعا کردن. اللهم رب السقف المرفوع، خدایا تو همون کسی هستی که ببینید حضرت در این خطبه صحبت از قدرت نمی کنه. لفظ قدرت یا قادر رو نمیاره، ولی تمام مواردی که میگوید نمود و تجسم قدرت خداست. به جای اینکه بگه خدایا تو قادری، میگه خدایا تو همون کسی هستی که آسمان را برافراشتی، زمین را خلق کردی، جنبندگان را خلق کردی. داره مظاهر قدرت رو ذکر میکنه. داره تو قدرتمندی، ما هم بنده توییم. قدرت به ما بده تا بتونیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم، دشمن رو در هم بکوبیم. اللهم رب السقف المرفوع، خدایا تو کسی هستی که صاحب و مالک این آسمان برافراشته ای، و الجو المکفوف، تو صاحب این جو بسته شده یا متصل هستی. لفظ جو را خب ما اگر بخوایم ساده معنا کنیم به معنای همین آسمان گرفته میشه، ولی برخی از آقایون به یه تعابیر دقیق تری متوسل شدن که جو آیا همین لایه اوزون است که دور تا دور کره زمین رو گرفته. حالا چیست رو کار نداریم، آسمان باشد یا بخشی از آسمان باشد، این مکفوف است، بسته شده است، به هم پیوسته است. میتونه تعبیر به این فضای آسمان باشه که شما هیچ خلأی درش نمیبینید، هیچ نقطه‌ای نیست که آسمان نباشد. میشه هم اشاره به همین لایه اوزون باشه، این جوی که دور تا دور کره زمین رو گرفته، هم باعث میشه که اکسیژن در این منطقه محفوظ بمانه، انسان ها زنده باشن، هم باعث میشه اون اشعه های مضر، این شهاب سنگ ها، اینها به کره زمین برخورد نکنن. خدایا تو هستی که این آسمان را و این جو را بالای سر ما و دور تا دور ما برافراشتی و محکم کردی. الذی جعلته مغیزا للیل و النهار، تو خدایی هستی که آسمان را بالای سر ما قرار دادی، جو را قرار دادی، که جعلتهو، این آسمان را قرار دادی مغیز. مغیز به معنای فرو رفتن آبه. مغیزن للیل و نهار، خیلی تعبیر شاعرانه عجیبی است. حضرت میگه به جای اینکه بفرماید تو شب و روز را به وجود آوردی، حضرت فرمود تو آسمان را به وجود آوردی. و این خورشید و ماه، این ستاره ها در آسمان در حال حرکتند، و این ستاره ها را طوری تنظیم کردی که آسمان شب را میخورد، میبلعد. خب وقتی که شب را بلعید روز میشه، و تو هستی که در آسمان کاری کردی که این فضا روز را ببلعد، شب به وجود. ببین این بلعیدن، فرو رفتن رو توجه کنین. حضرت نمیگه که شب و روز میروند و میآیند، میگه آسمان شب را میبلعد. خب شب که نباشد روز میشود. تا
دوباره عصر که شد روز را میبلعد شب میشود. تعبیر تعبیر لطیفی است. این عالمانه حرف زدن امیرالمؤمنین، بلیغ حرف زدن حضرت در آستانه جنگ که دیگه افراد نوعا خیلی به این چیزها توجه ندارن، کلمات زمخت میشه، انسانها روحیه خشن پیدا میکنن، حضرت در اوج لطافت داره با خدا حرف میزنه. خدایا تو همون کسی که هستی که آسمان را خلق کرد، همون آسمانی که شب را میبلعد و روز میشود، روز را میبلعد و شب میشود، و مجرن للشمس والقمر، آسمان را محل مجرا، محل حرکت خورشید و قمر قرار دادی، و مختلفاً للنجوم السیاره، و محل رفت آمد ستاره های متحرک قرار دادی. خب مستحضرید که ستاره ها و این افلاک و این کرات مختلف بعضیاشون ثابتاتن، بعضیاشون سیاراتن، حرکت میکنن. حضرت میگه هر چیزی که در این آسمان حرکت میکند تو او را به حرکت در آوردی. هزاران هزار تن وزن داره، تو او را سر پا نگه داشتی و او را در یک مسیر خاصی که خودت میدانی و حکمتش رو بلدی به حرکت در آوردی. و جعلت سکانه سبتا من ملائکتک، و این آسمان را توجه کنید، قدرت را حضرت داره میگه، آسمان را، کرات را، خورشید را، شب را، روز را، تازه تو خدایی هستی که در سر تا سر این آسمان پهناور، جعلت سکانه، قرار دادی ساکنان آسمان را، سبتن، سبت یعنی قبیله، گروه، ساکنان آسمان را گروهی از ملائکه قرار دادی، لا یسأمون من عبادتک، همون ملائکه‌ای که هیچ زحمت و رنج و خستگی برای عبادت ندارن، مدام عبادت میکنن بدون زحمت، بدون اینکه خسته بشن، بدون اینکه دیگه طاقتشون تاق بشه، مدام عبادت میکنن و لذت میبرند از این عبادت کردن. خب اینجا هم باز حضرت اشاره میکند به یکی از موجودات عجیب، یعنی همین فرشتگان. خدایا تو اینها رو خلق کردی، حالا تو با این همه قدرت، با این همه عجایب مخلوقات نمیتوانی ما رو کمک کنی؟ حتما میتوانی، قدرتش رو داری. همین ملائکه تو میتوانند به ما کمک کنند، همین شب و روز و آسمانی که قرار دادی میتوانند به ما کمک کنند. بله تأثیر دارند و کمک میکنند. و این جمله رو عرض کنم، فرمود و جعلت سکانه سبتا من ملائکتک، تو برخی از ملائکت را در آسمان سکنا دادی. قبلا هم یه وقتی به مناسبت محضر شما عرض کردیم، هم صحیفه سجادیه رو خوندیم، اون دعای ملائکه را، هم از خود قرآن استفاده کردیم که ملائکه اکثریتشون در آسمان ها هستن، مکان استقرارشون، محل زندگیشون آسمان هاست، ولی برخی از ملائکه هم بر روی زمین هستن. مثلا از امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه خوندیم محضر شما که برخی از ملائکه روی کوه‌ها ایستادن، با ابرها حرکت میکنن، و گفتیم اینها تشبیه نیست، این که بگیم کأنه این گونه از استعاره است، نه، واقعا ملائکه ای هستن که اینها مأمور بارانن، مأمور ثبات کوه‌ها هستن، آرامش زمین به عهده اونها قرار داره. لذا برخی از ملائکه در آسمانند، برخی از ملائکه در زمینن، و همین ملائکه زمینی کمک حال ما هستند، کما این که ملائکه آسمانی هم کمک حال مؤمنین هستند. بعد اشاره میکند لا یسأمون من عبادتک، ویژگی مهم فرشتگان عبادت اونهاست، از عبادت خسته نمیشوند، رنجور نمیشوند، و مهم اینه عبادت زیاد خودشون رو زیاد نمیبینند، بلکه کم میبینند، بلکه ناچیز میبینند. و رب هذه الارض التي جعلتها قرارا للانام، خدایا تو همون کسی هستی که پروردگار این زمینی، صاحب این زمینی، التي جعلتها قرارا للانام، این زمین را محل آرامش، محل قرار همه موجودات قرار دادی، همه اینجا آسایش دارن، با اینکه زمین در حال چرخش است، دو نوع چرخش داره، اضطراباتی داره، زلزله هایی که مدام از زمین قطع نمیشن، ولی تو طوری این زمین رو قرار دادی که زمین آرامش انسان است. وقتی میخواد بخوابه میگه سر به زمین بذاریم و بخوابیم، چون اینجا جهواره اوست. تو خدایی هستی که این قدرت رو داری و مدرجن للحوام و الانعام، تو خدایی هستی که زمین را محل راه رفتن، مدرجنه محل درج، محل پیمودن، تو خدایی هستی که زمین را راه و مسیر حوام حشرات و انعام چهارپایان قرار دادی. این زمین است که تمام این حشرات خانهشون، مسکنشون، رفت آمدشون اینجا. چهارپاها همینطور. انعام اول، انعام اول به معنای انسان، انعام به معنای چهارپایان. خب تو این قدرت را داری و همه ما رو داری مدیریت میکنی و ما لا یحصا من ما یرا و من ما لا یرا، و تو همون خدایی هستی که احصاء کردی، به شمارش در آوردی، کاملا علم داری به تمام موجودات. مما یرا، چه اونهایی که دیده میشوند مثل انسانها، مثل حیوانات، مثل اینهایی که دید، و مما لا یرا، و اون چیزهایی که دیده نمیشوند. خب اینجا هم باز این جمله قابل تأمله. این مما لا یرا رو دو طور میشه تعبیر کرد. یکی امثال آیت الله مکارم حفظه الله در شرحشون میفرماین اینجا منظور امیرالمؤمنین ویروس و میکروب و این موجودات زنده ذره‌بینی و میکروسکوپی است. خب این یکی از معجزات امیرالمؤمنینه. در اون زمان حضرت اشاره میکنه آی مردم، در کنار این انسانی که شما میبینید، در کنار این جانوران و این حشراتی که شما میبینید، یه سلسله موجودات زنده ای هم در عالم هست که شما نمیبینیدشون. ممالا یورا، اینها نیازمند به ابزار دقیقی است. ویروس میکروب زنده است، حیات داره، رشد داره، بیمار میکنه، ولی دیده هم نمیشه. خب خیلی جمله مهمی است. یکی از معجزات امیرالمؤمنین همینه، اشاره میکند به چیزی که قرنها بعد کشف شد، انسان تونست ابزار دیدن او رو اختراع کنه، تولید. و برخی دیگه از شارحین نهج البلاغه اینجا رو مما لا یرا به معنای موجودات غیبی میگیرن، مثلا اجنه ای که هستن. خب این زمین منزل و مأوای اونها هم بوده است، و چه بسا اجنه قبل از انسان هم بر روی زمین سکنا داشتن. رضا حضرت شاید به اون معنا هم اشاره کنه، یعنی این زمین را تو خلق کردی هم برای این موجوداتی که ما میبینیم، هم موجودات فراوانی که قابل دیدن با چشم سر نیستن و هیچ ابزاری هم برای دیدن اونها قابل اختراع نیست. ویروس و میکروب رو میشه دید، ولی هیچ ابزاری نمیشه خلق کرد که اجنه را دید. بله انسان اگر از جهت روحی روش کنه، ملائکه رو هم میتونه ببینه، به شرط اینکه تجسم کنن، به شرط اینکه مطالب مختلفی دارن. حالا اینکه ما دوتا رو هم، دو معنا رو هم بگیریم هیچ ایرادی نداره. مما لا یرا هم موجودات ذره‌بینی و میکروسکوپی است که ما نمیبینیم به چشم عادی، چشم مسلح میخواد، هم موجوداتی است که دیده نمیشون ولی هستن، مثل خود اجنه یا مثل اون فرشته هایی که در زمین هستن. یه عدهشون در آسمانن، یه عده در زمینن، ولی ما نمیبینیم، ولی هستن. خب ورب الجبال رواسی، خدایا ما از تو استمداد میکنیم، کمک میخواهیم، چرا که تو رب جبال هستی، تو خدای این کوها هستی، این کوهایی که رواسی هند، پاورجا هستند، محکم هند. التی جعلتها للارض اوتادا، همین کوهایی که به عنوان میخهای زمین قرارشون دادی. من مفصل در خطبه یک راجع به این جمله حضرت توضیح دادم، تعبیر قرآن اینه والجبال اوتادا. خب میخ یه شکلی داره دیگه، یه تعبیری داره. اون چه که ما از میخ میبینیم این کوها هستن، این همون بالای میخ هست، ولی اصل این میخ ها درون لایه های زیرین از صفحات زمین رو در بر گرفته. رضا این صفحات به این سادگی روی هم حرکت نمی کنن، زلزله های آنچنانی به وجود نمیاد، به برکت همین کوهایی که خدای متعال قرار داده. تو خدایی هستی که کوها را برای آرامش زمین خلق کردی و للخلق اعتمادا، و این کوها باعث اعتماد، اعتماد یعنی تکیهگاه، این کوها تکیهگاه مخلوقاتن. خب اینجا هم باز شارحان و نهج البلاغه خیلی کر و فری دارن، نکاتی ذکر کردن. ببینید این که حضرت کوه را تکیه‌گاه می شمارد، یکی از معانیش اینه که تکیه‌گاه به معنای همون آرامشه. اگر این کوه ها نبودن، به معنای واقعی زمین در حال لرزش دائمی بود، زلزله علت دوام. آیا اصلا آرامشی برای انسان و برای بقیه موجودات متصور بود؟ نه. پس این خیلی تکیه‌گاه محکمیست. تکیه‌گاه حتما به این نیست که تکیه بزنی بهش. شما یه نفر یه جا سفارشت رو میکنه، یه جا کارت رو را میندازه، آبرو گرو میذاره برای، میگه تکیه‌گاه من بود، نه اینکه من تکیه کردم بهش که حتما بریم ببینیم کوه چطور تکیه‌گاه. منظور اینه حیات انسان وابسته به اوست و واقعا همینطوره. یا مثلا در باب باران، اگر کوههای بلند نباشند خب چیزی به نام باران نیست دیگه. این کوهها باید باشند، جلوی حرکت ابرها رو بگیرن، ابرها متراکم بشن، بارندگی بشه. بارندگی هم که آب حیات انسانه. پس تکیه‌گاه مهمی برای حیات انسان همین کوهها هستند. گاهی طوفانهای شدید رو مانع میشن، جلوگیری میکنن. در دامنه کوهها انواع و اقسام، حالا غیر از چشمه هایی که جاریست، گیاهان مختلف، منابع تغذیه مهمی همین کوهستان ها هستند. به برکت کوه بسیاری از مواد غذایی و بلکه مواد دارویی برای انسان تأمین میشه. همه اینها اون عللی هستند که وللخلق اعتمادا، تکیه‌گاه انسان و همین کوه هایی است که خدای متعال اونها رو خلق کرده. خب دیگه میدانید که در قدیم الایام هم که اصلا خود کوه‌ها، در دامنه کوه‌ها بحث ساخت مسکن بود، یعنی تکیه خانه‌هاشون به این کوه‌ها بود، چون جایی محکم‌تر از کوه سراغ نداشتن، سنگ بود. اینا می‌رفتن در آستانه کوه، در دامنه کوه خانه می‌ساختن که این خانه‌ها مستحکم بشه، دیگه از فرونشستن و اینها در امان باشند. خدایا تو کسی هستی که تمام این نعمتها را به ما دادی و تو در این مرحله از گرفتاری و سختی، مرحله جنگ هم، قدرت این رو داری که با ما همراه بشی و مشکل ما رو برطرف کنی. باز عرض می کنم نگاه ما باید نگاه درستی باشه. ما در تمام مراحل زندگیمون به دعا نیاز داریم. دعا فقط برای لحظه حاجت خواستن که آقا پولم کمه، مریض دارم، نه. تو میخوای جنگ بری، دعا. میخوای سوار ماشین بشی، دعا. از بیرون برگشتی، دعا. لحظه به لحظه زندگی ما، امروز شنبه است، دعا. پنج شنبه است، دعا. صبح زوده، دعا. آخر شب، دعا. تمام زندگی باید با دعا معنوس باشی. و دعا آثار عجیبی داره. دعا جلب رحمت خداست. دعا کنی خدا نگاه میکنه، گفت شما مرا بخوانید تا من اجابت کنم به شما. خوندن خدا در قالب، خب ما که اگر بخوایم با خدا حرف بزنیم خیلی جملاتمون ساده است، ابتداییه، شاید گاهی بی‌ادبانه باشه. ما باید بریم به سمت کلمات اهل بیت، به سمت ادعیه امیرالمؤمنین، به سمت ادعیه امام سجاد، از اهل بیت کمک بگیریم و با خدا درست حرف بزنیم، که این خوب حرف زدن خودش ملاکه، خودش موضوعیت داره. اگر عزیزان کتاب تمام نهج البلاغه رو دارن، حالا تو اینترنت هم هست، تو همین سایت قائمیه هم اگر سرچ کنید تمام نهج البلاغه هست، اونجا در بخش ادعیه نگاه کنید. خیلی ادعیه 5-6 تا دعا از امیرالمؤمنین نقل کرده، یکیش همین دعایی است که الان داریم میخونیم، ولی انصافا دعاها پرمضمونه. اذا اراد القتال، امیرالمؤمنین وقتی میخواست عازم جنگ بشه میگفت اللهم انك اعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رزاق، خدایا تو راه جهاد رو به روی ما باز کردی، و ندبت اليك اولياءك، ما را و اولیاءت رو به این راه فرا خوندی، و جعلته اشرف سبلك عندك ثوابا، بهترین ثواب در این است که انسان اهل جهاد باشه، و اکرمها لدک معابن، سرانجام خوش در اینه که انسان مجاهد باشه، و احبها الیک مسلکن، ثم اشتریت فیه من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، تو در میدان جنگ دنبال مشتری میگردی، خرید میکنی، گلچین میکنی، بقیه جاها گوشه مسجد که نماز بخونه کار نداری، وسط میدان وسط معرکه چه کسی از تو، از دینت، از حقایق دفاع میکنه، اونجا داری گلچین میکنی، داری میخری. یقاتلون فی سبیلک فیقتلون و یقتلون، میکشن کشته میشن، وعدن علیک حقا فجعلنی من منش رافیه منک نفسه. خدایا مرا از همونهای قرار بده که مرا خریدی، انتخاب کردی، به چشمت آمدم. ثم وفا به بیعه الذی بایعک علی، و بعد هم به این معامله‌ای که با من کردی، به این بیع، به این عهدی که با هم بستیم وفا کنم. غیر ناکثن ولا ناقضن عهدم، مبادا عهد شکنی کنم، مبادا نقض پیمان کنم، ولا مبدل تبدیل. خیلی جملات قشنگن انصافا. و فصل علی محمد و آله وجعله خاتمت عملی، خدایا آخرین کاری که من انجام میدم در این دنیا و بعد میرم درود و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر باشه. فصل علی محمد و آل محمد وجعله خاتمت عملی و سیر فیه فناء عمری و ارزقنی فیه لک و بک مشهدن توجب لک بهیم. خدایا در مسیر محمد و آل محمد برم، با درود بر اونها برم، در راه اونها باشم. آخرین عمل عمرم جهاد باشه، آخرین عمل عمرم و سیر فیه عمر، مسیر عمرم را، طول عمرم را، سالهای عمرم را در این وادی سفری کنم، جای دیگه نرم. بقیه ادعیه حضرت هم خیلی زیبا هستن. باز در همین کتاب شریف تمام نهج البلاغه داره، لما وضع رجله فی رکاب دابته، همین که امیرالمؤمنین پا در رکاب مرکب میگذاشت تا عازم جنگ بشه، میفرمود الله الحمدلله علی نعمه علینا و فضله العمیم، شکر به خاطر تمام نعمت ها. حالا ما باشیم وقتی میخوایم به جنگ بریم، خدا آیا چرا جنگ شد، چرا سختی شد؟ حضرت میگه عجب نعمتی است جنگ، عجب نعمتی است اینکه ما دشمنان رو از بین ببریم، اینکه زمین به آسایش و آرامش برسه. خدا آیا شکرت به خاطر همه این نعمت ها. و اشهد ان الله اله الا الله وحده و ان محمدا عبده و رسوله، الحمدلله الذي هدانا للاسلام و جعلنا من خیر امت اخرجت للناس، الحمدلله ما به اینجا رسیدیم، الحمدلله الذی اکرمنا و حملنا فی البر و البحر. خدایا شکرت، تو راه رو به ما یاد دادی، از دریا خواستیم عبور کنیم چطور بریم، از کوهستان خواستیم عبور کنیم چطور، و رزقنا من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیل. خیلی ما برتری داریم بر مؤمنینی که مجاهد نیستن، بر کسانی که مؤمن نیستن، بر کسانی که مسلمان نیستن. و این دعاهای حضرت عرضم اینه، دعا فقط برای حال خوش نیست. ما روز عرفه را از ساعتها قبل، از روزها قبل برنامه ریزی کنیم، خودمون رو برسونیم به حرم، یک فضایی ایجاد کنیم، بگیم خب الان موقع دعا کردن، خب اون خیلی خوب دعا کنیم، ولی تو داری میری به جنگ، اضطراب است، نگرانی است، کشت و کشتار است، احتمال جراحت و اسارت و شهادت، ولی تو دعا بخون، با کیف دعا بخون. معلومه این دعا خوندن خودش موضوعیت داره. خب در بخش دوم خطبه 171 حضرت فرمود که ان از هر تنا علی ادونا، عرض کردیم دو بخش، یک بخشش دعاست، این بخش پایانی حضرت باز یک جملاتی به خدا و بلکه یک مفاهیمی رو به ما آموزش میده. خدایا اگر از هر تنا پیروز کردی ما را بر دشمنانمان، و جنبنا البغی، بازدار ما را، دور کن ما را از بغی یعنی ظلم، و سددنا للحق، و ما را محکم کن در راه حق. ببینید چقدر انسان باید دیندار باشه که حتی برای بعد از پیروزی هم دعا کنه. ما فقط میگیم خدایا پیروزمون کن، بعدش چی بشه حالا بریم تا برسیم. حضرت فرمون نه، خدایا اگر بناس ما پیروز بشیم و پیروزی ما منجر به ظلم ما بشه، ما پیروزی نمیخوایم، پیروزی به ما بده که بعد از پیروزی بقیه نباشد، ظلم نباشد، حق خوشی نباشد. خدایا ما را پیروز کن، ولی پیروز کردنی که جنبنا البغی، دور از بغی باشه، و سددنا للحق، خدایا ما پیروزی میخوایم که محکم در راه حق بیستیم. ها دوتا از آفات پیروزی اینه، توجه بفرمایید، آفاتی دارد پیروزی، شکست محاسنی دارد. میدونستید شکست محاسن داره، خوبی هایی داره، و از اون طرف پیروزی مضراتی داره، آسیب هایی. یکی از آسیب های پیروزی بقیه است، ظلم است. وقتی پیروز شدی به طرف مقابل، تو بودی که روی ما شمشیر کشیدی ها، تو بودی که میخواستی ما را از بین، حالا یه بلایی سرت بیاری دیگه، بدون محاکمه، بدون توجه به احکام شرعی، خب این خیلی بده، ظلمه. و دوم فرود و سدد نال الحق. آفت دوم پیروزی اینه که وقتی پیروز شدیم به جای حق خودمون رو بنشانیم، دعوت به خیش کنیم نه دعوت به حق. ما بودیم که پیروز شدیم، ما بودیم که شکست دادیم دشمنان رو، حالا باید از ما تبعیت کنیم. خیلی آفت بزرگی. تو پیروز شدی که حق را مستقر کنی نه خودت را. مبادا گم بشی ها، مبادا حواست پرت بشه ها. حضرت فرمود خدایا ما پیروزی میخواهیم، ولی پیروزی با تو ویژگی. یک، ظلم نکنیم. دو، تو را فراموش نکنیم. ما عدالت محوری کنیم برای رسیدن به تو، برای سوق دادن مردم به سمت تو. و این از هر تهم علینا، ولی ما خودمون را آماده شکست هم کردیم. خدایا این مسیر، مسیر دو طرفه هستی که ما دشمن رو باید خوب ببینیم. دشمن هم عده داره، عده داره، سلاح داره، یه بالاخره از جهت مالی یه مشوقهایی داره، اگه بتونه سرزمین ما رو تصرف کنه به یک منبع سرشار مالی میرسه، پس خیلی انگیزه داره. خدایا و این از هر تهم علینا، اگر بنا شد اونها بر ما پیروز بشن، فرزقن شهاده، در این مسیر شهادت را به ما برسان. ما دنبال شهادتیم و از شهادت و مرگ هیچ حراسی نداریم. و اعصمنا من الفتنه، خدایا مباد ما پناه میبریم به تو که شکست بخوریم، ولی شکستی که بعدش فتنه باشد، شکستی که بعدش حکومت بیفتد دست انسانهای نااهل، شکستی که موجب ذلت دین بشه. بعضی از مردم کوتاه بینن دیگه، فکر میکنن اگر علی حق است همیشه باید پیروز بشه، اصلا حساب نمیکنه که بابا این دنیا دنیایی است که طبق روال میچرخه، اگر از علی صلوات الله علیه پیروی نکنن، اطاعت نکنن، شکست هست. حضرت فرمان خدای پناه به تو، مردم فهمیده بشن، آگاه بشن، اگر شکست خوردین فتنه نشه، مردم نگه آقا مگه علی برحق نبود و چرا شکست خورد. خب این سوال رو باید برای خودش مطرح کنه. خدا کجا گفته هر کسی برحق است؟ همون اول که بله، پیروزی نهایی با اهل حق و ایمان است، ولی در طول مسیر شکست هست، پیروزی هست، افتان و خیزان باید حرکت کرد. اگر مردم تبعیت کردن، همراهی کردن، گوش به فرمان بودن، پیروزی. اگر مردم اطاعت نکردن، حق بودن و حجت بودن امیرالمؤمنین کافی نیست برای پیروزی، شما هم باید وارد معرکه بشید. رضا فرمو خدایا اگر ما پیروز نشدیم، اولا توفیق شهادت به ما بده، ثانیا یک کاری کن که اقلا جامعه دچار فتنه نشه. خب آمد و حاکم شد، ولی دیگه فتنه در دین به وجود نیاد. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین یه فراخوان عمومی میکند، یه فراخوانی که من خیال میکنم به همه ما هم اشاره داره، فقط مربوط به جنگ صفین نیست. وقتی محضر شما عرض کردم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، از بهار مرحوم مجلسی هم آدرس دادم که مجلسی نقل میکنه یه بنده خدایی از شام میخواست بره سمت فلسطین، تنها بود، در مسیر به یه نفر برخورد کرد، گفت تو کجا میری؟ گفت منم میرم فلسطین. گفت چه خوب، پس ما دوتا غریب بودم، الان به هم رسیدیم، مقصدمون هم واحده. اینها حرکت میکنن، از هر دری سخنی میگن، تا اینکه بالاخره مسیر طولانی و اینها هم همه حرفاشون رو زدن، بحث رسید به مسائل دینی. تو طرفدار کی هستی؟ تو طرفدار کی هستی؟ چطور نماز میخونی؟ معلوم شد یکیشون معاویه دوست، یکیشون علی دوست. اینا گفتن آقا همینجا جنگ صفینه، بیا شروع کنیم، شمشیر بکشیم روی هم. حالا قصهش طولانیه، رجوع کنید اونجا ببینید دیگه. وقتی که این بنده خدا، این علی دوست، میگه من ضربه ای زدم و در مقابل ضربه محکمی به فرق سرم وارد شد، دیگه بیهوش شدم، وقتی به هوش آمدم دیدم یه آقای بالای سرم، وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه. این قصه ای که میگم سالها بعد از جنگ صفین است، در زمان امام عصر، در زمان غیبت واقع شده. وقتی که میگه چشم باز کردم دیدم حضرت دستی به سرم کشید، تمام این زخمها و این شکاف و این خونریزی بند آمد و بعد حضرت به من گفت که مرحبا به تو، ماشاءالله به تو جانباز جنگ صفین هستی. با اینکه هزار سال از جنگ صفین دور بود، ولی حضرت به او فرمود تو جانباز جنگ است. اینجا هم همینه، جنگ صفین همچنان ادامه دارد، مقابله حق و باطل همچنان ادامه داره. لذا این فراخانی که امیرالمؤمنین میفرماید امروز هم به ما برمیگردد. فرمود عین المانع للزمار، کجا هستند جوان مردانی که محافظت کنند از زمار. زمار در لغت به معنای هر چیزی است که حفظ او لازم باشد، مثل وطن، مثل مرزها، مثل ناموس، مثل مقدسات، مثل دین. اینها رو باید محافظت کرد. حضرت فراخوان داده عین المانع للزمار، کجا هستند کسانی که از وطن، از ناموس، از پرچم دفاع کنند، مانع نفوذ دشمن بشن، از اعتقادات دفاع کنند. یه جهاد، جهاد نظامی است، سر مرز باید ایستاد و دشمن رو عقب زد. یه جهاد، جهاد علمی است، یه جهاد، جهاد فرهنگی است، جوان رو باید از بیدینی نجات داد، سر مرز دینداری ایستاد، شبهات رو دفع کرد. این هم جهاد دیگه. حضرت می‌فرماید عین المانع للزمار. خب آیا این خطاب به ما هم هست یا نه؟ هر کسی باید از خودش این سوال رو بپرسه، ما مانع زمار هستیم یا نه؟ کجا، کی، در کدام مرز رفتی اسلحه به دست گرفتی، دشمن را عقب راندی، از کدام حرمت و حریم دفاع کردی؟ از حریم انقلاب دفاع کردی؟ اون وقتی که چادر از سر زن مسلمان و محجبه کشیدن، قلبت سوخت، فریادت بلند شد؟ اون وقتی که به قرآن و مسجد و روزه و دستگاه سیدالشهدا جسارت شد، آیا دفاع کردی از اونها یا در مقابل اونها ایستادی؟ رگ گردنت باد کرد؟ این ملاکه. حضرت داره فراخوان میده کجا هستند کسانی که حاضرند جان بدهند ولی از مقدسات دفاع کنند. همه ما باید بگیم لبیک، آجان ما حاضریم. درست 1200 و اندی 1300 سال از شما دور افتادیم، ولی ما هستیم. هنوز که هنوز پای نام امیرالمؤمنین داریم شهید میدیم، هنوز که هنوز برای مقابله با کسانی که این عزت را، این فرهنگ را، این تشیع رو نمیخوان، روز به روز داریم شهید میدیم، شهید امنیت میدیم، هر روز و بعضی روزها بیشتر، بعضی مواقع مثل این ایامی که درش هستیم بیشتر محسوس‌تره. ولی روزی نیست که ما سر مرز اعتقاد و سر مرز میهن اسلامی شهید ندیم. ما باید سرمون بلند باشه. هر کسی در هر مقامی هست باید سر آجون، ما دفاع کردیم، ما اسلحه به دست گرفتیم، اسلحه رسانه، اسلحه علم، اسلحه کلاشینکوف، ایستادیم در مقابل دشمن. عین المانع للزمار والغائر عند النزول الحقاق، کجا هستند اون غیور مردانی که، اون با غیرت هایی که در هنگام نزول حقاق، سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات شدید، اینها من اهل الحفاظ، پای اون عهد و پیمانشون هستند، حفظ میکنن اون عهد و پیمان را. با غیرت ها کجا نشستند؟ همون هایی که وقتی گرفتاری زیاد شد اینها اشتیاقشون بیشتر میشه. فرق مؤمن و منافق همینه دیگه. مؤمن میبینه کجا گرفتاری است، میره مشکل رو حل کنه. منافق همین که تقی به توقی خورد در لانه خودش میخزه، مبادا به من آسیبی میرسه، مبادا من در معرض خطر قرار. مؤمن جان را در راه خدا میده که به دیگران خطری، مشکلی، جسارتی نشه. ولی منافق فقط یه ذره جو هم بریزه، یواش میره یه گوشه ای، کار به کار کسی نداره. این غیور مردانن که امروز وسط صحنه مقابل این داعشی ها، مقابل این کموله ها، مقابل سلطنت طلب و منافق و بهایی و جلوی همه اینها با دست خالی ایستادن، سینه سپر کردن. آیا اینها یاران امیرالمؤمنین نیستن؟ آیا اینها اگر در صفین بودن پا در رکاب مالک حمله نمی کردن به سمت خیمه معاویه؟ اینها اگر بودند تن به قطنامه و مذاکره و اینها می دادن؟ یا حرف امیرالمؤمنین رو علم می کردن؟ این مهمه، این مهمه. معیار چیست؟ معیار غیرت است. معیار دفاع از حق است، دفاع از حرمت است، دفاع از ناموس، دفاع از وطن، دفاع از قرآن. اینجا والغائر، غائر یعنی غیرتمند. کجا هستند اون غیرتمندانی که در لحظه نزول سختی اینها پای تمام عهد و پیمان ها هستند؟ اینها به هر چیزی که وعده دادن، اون روز خوشی بود میگفتن خدایا ما هستیم، خدایا روی ما حساب کن، خدایا ما یا لیتنا کن نامک، حسین جان کاش با تو بودی. امروز که روز نزول سختی است واقعا پای کارن. خدا ما رو از اینها قرار بده. خیلی جل شیری میخواد، ولی از اینها باشی. اینها همون هایی هستن که امیرالمؤمنین اسمشون رو گفت. خب حضرت یه جایی فرمود که عین عمار، عین ابن تی، اونها رو به اسم گفت، ولی اینها هم به صفات اند ها. شما کجایید؟ ما آیا سرمون رو میتونیم بلند کنیم بگیم آقا لبیک؟ بعد فکر کنیم. فرمود الار وراءکم والجنه امامکم. آر ننگ و خجالت پشت سر شماست و بهشت رو در روی شماست. اگر پشت به میدان کنید، از معرکه فرار کنید، ننگ بر شما، آر بر شما، مرگ بر شما. ولی اگر سینه رو به دشمن حرکت کنید، تیر بخورید، مجروح بشید، اسیر بشید، ولی رو به دشمن بایستید، این منزل و مأوای شما بهشت است. پشت کردن به دشمن خطای بزرگی است. در هر مرد، چه جنگ نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی، نباید پشت کرده دشمن. خطبه 27 رو ببینید، فرمود اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. اینجا فمن ترکه رقبه ان البسه الله ثوب الذل و شمله البلا. اگر کسی به جهاد پشت کرد رقبه ان، و بابا ول کن، چه خبره، هی جنگ، هی جهاد، هی مبارزه، خسته شدیم دیگه، آسایش میخوایم، مذاکره کنید تمام بشه کار. حضرت فرمود اگر کسی به جهاد یا یه نفر جهاد پشت میکنه میگه مریضم، ناتوانم، مشکل دارم، اونهایی که حجت دارن هیچ، ولی کسی پشت به جهاد کنه بگه با بس دیگه، خسته شدیم، تا کی میخواید مبارزه رو؟ حضرت فرمود البسه الله ثوب الظلم، خدا لباس ذلت به تن این میکنه و بلا از هر طرف بر این وارد میشه. تو حق نداری پشت کنی به دشمن و رو در روی دشمن جان بدی. ایستاد جان دادن شرطه. سر پا مبارزه کن، زد و خورد کن تا از دنیا بری. این اوج شرافته، این بهشته. ولی اگر پشت کردی به دشمن و رفتی، آر و ننگ برای توست. مگه خود امیرالمؤمنین نبود؟ بعضا درس کردن آقا شما فرمانده ای، فرمانده کل قوای، آقا اسب تندرو و قوی داشته باش، اسب رزمنده برای شمایی که فرمانده جنگی، زشته این اسب عادی، این اسب اسب باری است، کسی با این جنگ نمیره. امیرالمومنین فرمود نه، من همین اسب برام بسه، اسب جنگ، جنگی کند رو برای دو تا کار بیشتر نیست. یا یک نفر میخواهد از جنگ فرار کند، اسب کند رو میخواد، من که ذره هم پشت نداره، من که هیچگاه به دشمن پشت نمی کنم، پس اسب تند رو برای چی بگیرم؟ من همیشه ایستاده. یا اینکه کسی می خواهد دشمن را تعقیب کنه، من آدمی نیستم که اگر کسی از میدان فرار کرد دنبالش برم. اگر رفت، من دنبال کشت و کشتار نیستم، من دنبال اینم که امنیت به جامعه برگرده، سران و کفر از بین برن، مردم عادی گول خوردن، فریب خوردن، اینها باید اصلاح بشن، تنبیه بشن. ولی اگر کسی در رفت، من دنبالش نمی کنم. حالا بگید من آیا اسب تندرو میخوام؟ در مکتب امیرالمؤمنین فرار جایی نداره. فرار کردن به معنای ذلت و خاری است، ولی روبروی دشمن ایستادن ولو اینکه ضرر و زیان جسمی هم به انسان وارد بشه، این سرانجامی جز بهشت ندارد. الار وراءکم والجنتو امامکم. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق عمل به کلمات حضرت به ما بده. اهل دعا بشیم اولا، و ثانیاً این جملاتی که حضرت فرمود، آدمی بشیم المانع للزمار، از حرمتها از حریمها خوب دفاع کنیم. القائر عند نزول الحقا، وقتی سختی و مشکلات به وجود اومد ما نفر اول باشیم. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق جهاد به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.